بسم الله الرحمن الرحیم. بس در باره آیاتی آسمان و زمین بود. از شد که نکته هایی فلجمه از آیات کریمه در باره خلقت آسمان و زمین استفاده میشه. گوییم که با این آیات نمیشه کیفیت کامل خلقت آسمان و زمین را استفاده کرد. یکی از سوالاتی که درباره آسمان های هفتگانه مطرح میشه اینه که آیا این آسمان ها ممکن است در عرض هم باشند یا اینکه بعضی فوق بعض دیگه هستند؟ یعنی نظیر احتمالی که درباره اراضی دادیم که اراضی هفتگانه اگر در بعضی از روایات باشه احتمالا منظور قسمت‌های مختلف زمین هست، آیا درباره آسمان‌ها هم این احتمال رو میشه داد که اینها در کنار هم قرار گرفته باشند یا مجموعاً یک سطح کروی را تشکیل بدن، یک کره را تشکیل بدن، یا نه اینا به شکل دیگری هستن؟ علی ظاهر این احتمال را در برای آسمان ها نمیشه داد، به خاطر اینکه در دو مورد در قرآن شریف آسمان ها را به طباق معرفی فرموده. از جمله در سوره ملک آیه 3 فرماید الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، که از کلمه طباق استفاده میشه که این آسمان های هفتگانه روی هم قرار گرفتند به طوری که بر هم منطبق میشن و گویا تو در تو هستند، هفت طبقه هستند، نه اینکه هفت قطعه در کنار هم باشه. به حسب ظاهر این دو آیه باید گفت که آسمان ها بعضی فوق بعض دیگه هستند. دلیل دیگه بر این مطلب این است که در قرآن سمایی را به نام از سما و دنیا معرفی می فرماید. بعضی اشتباهاً خیال می کنند سما و دنیاست، یعنی آسمان دنیا، ولی از دنیا صفت از سما است، یعنی آسمان پایین‌تر، پایین‌ترین آسمان. از این کلمه استفاده میشه که آسمان‌های دیگه به ترتیب فوق اینها هستند که نسبتشون به ما دورتره. یک آسمانی هست از سما و دنیاست و سماوات دیگه به ترتیب از این آسمان دورتر هستند. پس باز این نتیجه را میده که آسمان ها بعضی فوق بعضی دیگه هستند. باز نکته ای که از آیات شریفه میشه استفاده کرد اینه که این کواکبی که ما مشاهده میکنیم، این ستارگان، اینها مادون آسمان دنیا هستند و تازه پایین ترین آسمان ها بالاتر از این ستارگانی است که ما مشاهده می کنیم. به خاطر اینکه می فرماید و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب در سوره صافات گویا یا سوره هجر. در سوره صافات انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد، که به حسب اونچه از این آیه میشه استظهار کرد کواکبی که زینت هستند، یعنی همه اونچه بالای سر ما مشاهده میشه، اینها زینتی هستند برای آسمان دنیا و ربطی به آسمان دوم و سوم ندارن. پس آسمان دوم و سوم از اینها بالاتر است. حد اکثر چیزی که میشه گفت این است که بگیم سماع دنیا مشتمل بر اینهاست، یعنی قطر سماع دنیا به قدری است که همه این کواکب در درون اون قرار میگیرن. این احتمال بعید نیست. پس یا باید بگیم سماع دنیا فوق اینهاست و اینها مثل چراغ هایی هستن که آویخته و آسمان شدن. در یه آیه دیگه هم سوره فصلت آیه 13 می فرماید و زینا السماء الدنیا بمصابیح، که این ستارگان مثل چراغ هایی هستند که سقف جهان را تزیین کردند. پس آسمان دنیا به منزله سقف این جهانی است که ما ازش اطلاع داریم و این ستارگان به منزله چراغ هایی هستند که این سقف را تزیین می کنند. به هر حال یا این ستارگان در آسمان اولن یا پایین تر از آسمان اولن و دیگه ربطی به آسمان دوم و سوم نداره، و الا جا نداشت که بفرماید و زینا السماء الدنیا، باید بفرماید و زینا السماوات، یا بفرماید و زینا السماء. این قید از دنیا دلالت میکنه بر این که همه این ستارگان زینت هم برای سماء دنیا، یعنی پایین ترین آسمان، اولین آسمان. و اما سماوات دیگه چجور هستند؟ آیا ستارگانی دارند و ما نمیبینیم؟ یا اصلا ستاره ندارند؟ جور دیگری است؟ نحوه خلقتشون چی هست؟ برای ما مجهوله و چیزی هم از آیات در این زمینه ما نمیتونیم استفاده کنیم. دنباله این آیه سوره فصلت داره و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا. در سوره صافات هم داشت انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد. در سوره حج هم هست و حفظناها من کل شیطان رجیم. به دنبال ذکر کواکب که زینت آسمان ها هستند، مسئله حفظ آسمان ها مطرح شد. منظور از این حفظ چیه و کواکب در حفظ آسمان ها چه نقشی دارن؟ قبل از این که به این بپردازم این نکته را یادآوری کنم که زینت بودن ستارگان برای آسمان به این معنا نیست که فقط فایدهشون منحصر در زینته، یعنی که انهو آسمان بی ستاره خیلی بی حال بود، خدا یک نقش و نگاری فقط روی این آفرید و این ستارگان فقط فایدهشون همین زینته. از آیات این استفاده نمیشه، فقط استفاده میشه که اینها زینتی هم برای آسمان هستند. اما آیا فایده دیگری هم دارند یا نه و غرض دیگری هم در آفرینش اینها بوده یا نه، آیه ازش ساکته و اینجور آیات دلالت بر حصر غایت نمی کنه که فقط فایدهش اینه. مثلا در یه آیه هم داریم و علامات و به نجمه هم یهتدون، مردم به واسطه ستارگان راه را پیدا می کنند. این معناش این نیست که ستارگان فقط برای این آفریده شدن که اگر چوپانی شب در بیابانی راه میره راه را گم نکنه. اینها فوائدی است که بشر مخصوصا در اون زمان میفهمیده و در آیات روی اون تکیه شده که مردم دربارش بیندیشند و به نعمتهای خدا پی ببرند، حتی در این حد محدودی که قابل فهم برای عموم مردم هست، وگرنه به هیچ وجه معنای اینها حصر فایده در این مسائل نیست. خب حفظ آسمان ها یعنی چی؟ حفظ آسمان ها و زمین به چند صورت قابل بررسی است. یکی حفظ به معنی ابقاء، نگه داشتن از این که
نابود بشه، از بین بره. به این معنا آیه ای داریم در سوره فاطر هست گویا آیه 41، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. خدا آسمان و زمین را نگه می‌داره از این که نابود بشند. پس این یه نوع حفظیست از نابود شدن. و اگر خدا نگه نداره آسمان را زمین را، هیچ کس دیگه نمیتونه اینها را حفظ کند از زایل شدن و نابود شدن. شاید به همین با معنا باشه تعبیری که در آیت الکرسی است، ولا یعوده حفظهما، حفظ آسمان و زمین بر خدا گران نیست، یعنی کار مشکل نیست، خدا خسته نمیشه از این که آسمان و زمین را نگه بداره. این علی ظاهر حفظی است که موجب بقای آسمان و زمین به این شکلی که دیده میشند و هستند. یه جور حفظ هست از این که سقوط بکنه آسمان، اجرام الوی روی زمین سقوط بکنن و باعث هلاکت اهل زمین یا نابودی زمین یا نابودی هر دو بشن. این غیر از حفظ خود آسمان و زمین است از اینکه نابود نشند. این حفظ نظام آسمان و زمین است از اینکه تلاقی کنند، برخورد کنند، سقوط کنه آسمان روی زمین یا ستارگان با هم تلاقی کنند و موجب اختلال نظم عالم بشه. شاید اون آیه دیگه که باز تعبیر امساک درش شده، یعنی اون صریح هست در این معنا، آیه 65 از سوره حج، و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. خدا آسمان را نگه می‌داره از این که بیفته روی زمین. پس این امساک و این حفظ است از به هم خوردن نظام. این هم یه جور حفظی. در این آیه که خوندیم حفظ دیگری را مطرح فرمودیم، و اون حفظن من کل شیطان رجیم یا من کل شیطان مارد. این یعنی چی؟ احتمالا ممکنه ابتدا به ذهن بیاد که منظور این است که خدا آسمانها و ستارگان را و زمین را حفظ می کند از اینکه شیاطین در کار اینها اخلال کنند و اونها را به هم بزنند یا نابود کنند، که یکی از مصادیق همون حفظ آسمان و زمین از نابودی میشه. یعنی نه تنها نیروهای طبیعی بیشعور باعث زوال آسمان و زمین نمیشن و برخورد اونها، استکاکشون باعث این نمیشه که آسمان و زمین از بین برن، بلکه موجودات زیشعوری به نام شیاطین هم نمیتونن در کار آسمان و زمین نفوذ بکنند، رخنه بکنند و نظام عالم را به هم بزنند. این در صورتی است که و حفظن را مفعول مطلق برای فعل محذوف بگیریم، یعنی و حفظناها حفظن من کل شیطان مارد یا من کل شیطان رجیم. احتمال دیگری هست که حفظن مفعول مطلق مفعول له باشه، یعنی زینا السماء الدنیا به مصابیح و زینا السماء الدنیا حفظن من کل شیطان مارد، یعنی لعجل الحفظ من کل شیطان. اگر این باشه معناش این است که وجود کواکب در آسمان نقشی دارند در طرد شیاطین. حالا چه نقشی میتونن داشته باشند برای ما درست قابل فهم نیست. مؤیدش آیات سوره هجر هست که بعد از این که می‌فرماید و حفظنا من کل شیطان رجیم اینطور ادامه میده: لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یقذفون من کل جانب دحورا و لهم عذاب واصب. این اشاره به مطلب دیگری است که البته اینجا جای بحثش نیست، خیلی اگر خدا توفیق داد درباره شیاطین و جن بحث کردیم جای بحثش بیشتر اونجاست، که شیاطین برای اینکه اخبار غیبی را بشنوند و از حوادث عالم در جهان بالا مطلع بشند به آسمان صعود می‌کردند و یک نشیمنگاه‌هایی داشتند در آسمان که اونجا می‌نشستند و استراب رسان می‌کردند. توی سوره جن هم هست: انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. می‌رفتیم اون بالاها می‌نشستیم و استراب رسان می‌کردیم. حالا چجور هست که وقتی اینا به بالا میرند، از جبر زمین بالاتر میرند، میتونن استراق سهم بکنند، اخباری ببشنوند؟ اینها چیزی در قرآن بیان نشده. میشه وجوهی ذکر کرد ولی به صورت احتمال فقط. به هر حال اگر منظور این باشه، حفظن مفعول له باشه برای جعل کواکب، ما کواکب را قرید قرار دادیم، لعجل الحفظ من کل شیطان مارد، وقت معناش اینه که وجود کواکب یه نقشی دارن در طرد شیاطین از آسمان. دنباله این آیات هست که و ناکن نانقض منها مقاعد لسم، بعدش می‌فرماید که ولی حالا طوریست که اگر کسی بخواد بره استراق سم بکنه به وسیله شهاب ثاقب ترد میشه. تو سوره تو آیات دیگه هم هست. احتمالا ممکن است وجود کواکب موجب این بشه که حوادثی در جو زمین پدید بیاد، شهابهایی در جو زمین تحقق پیدا کنه و این مانع میشه از این که شیاطین از جو زمین بالاتر برن. اگه بخوان برن این شهاب ها اونا را اذیت میکنه. حالا وجود اینها چه جور هست و چه جور هست که این شهاب ها اونا را عرض کنم که مزاحم اونها میشه، اینا برای ما درست روشن نیست. اجمالا یکی از احتمالات و شاید احتمال روشنتر در آیه این است که وجود کواکب موجب این میشه که شیاطین حوادثی مثلا در جو زمین به وجود بیاد و این مانع میشه از این که شیاطین از جو زمین بالاتر برن. حالا بالاتر رفتنشون برای چیه و چطور میشه، شاید بعضهای توضیح در این زمینه داده بشه احتمالا. یه آیه هم داریم: و جعلنا السماء سقفا محفوظا. بعضی از کسانی که کتابی به نام تفسیر نوشتن اونجا گفتن که منظور از این سما همین جو زمینه و این جو زمین طوری ساخته شده که مانع میشه از این که سنگهای آسمانی که در بالاتر از جو زمین تکون پیدا میکنه اینها به زمین فرو بریزه و وضع زمین را مختل بکنه. چون از نظر علمی ثابت شده که دائما از مافوق جو زمین سنگهای آسمانی به طرف زمین سرازیر میشه، سنگ باران میشه زمین، اینها وقتی به جو زمین میرسه به جو تلاقی میکنند، همین هوایی که اطراف زمین فرا گرفته اینها محترق میشن، آتیش میگیره و به صورت گاز در میان. و اگر اینها به صورت اون سنگی که هستند بر زمین فرود بیان، خیلی موجب اختلال وضع زندگی مردم میشه. پس این جو زمین مانع میشه از این که سنگهای آسمانی وضع زندگی مردم را در روی زمین مختل کنند. به این مناسبت جو زمین محفوظ نامیده شد. این خیلی روشن است که اگر این مطلب را میخواست بفرماید باید بفرماید که وجعلنا السماء سقفا حافظا. این محفوظ بودن نیست، این حافظ بودنه. اگر منظور این بود که جو زمین مانع میشه از این که سنگ ها به زمین بریزه، پس این جو میشد حافظ برای زمین نه محفوظ. تعبیر قرآنه که وجعلنا السماء سقفا محفوظا، حالا ظاهر این نیست و منظور از سما هم این در این آیه دست کم این جو زمین نیست، این سقفی نیست، بالاتر از این خیلی چیزها هست. به حسب تعبیرات قرآن آسمان به منزله سقفی است که بر روی این جهان کشیده شده، این جهانی که محسوس ما هست. و این سقف محفوظ یا محفوظ از زوال است، جعلنا السماء سقفا محفوظا، یا محفوظ است از سقوط، همونطور که عرض کردیم از اون آیه شریفه و یمسک السماء ان تقع على الارض باذنه، یعنی خدا این سقف را حفظ میکنه از اینکه فرود بیاد. و این معنا علی ظاهر مناسب تره، چون خطر سقف فرو ریختنه. اگر سقفی محفوظ باشد از چی محفوظه؟ یعنی به همون صورت سقف بودن باقی میمونه، دیگه خراب نمیشه بریزه پایین. و این چیز عجیبی است برای انسان که یک موجوداتی در فوق زمین با این عظمت وجود داشته باشند و روی زمین نریزند، فرود نیان بر زمین. و به همین جهت در بعضی از آیات تکیه شده روی این که خدا این آسمان با این عظمت را بدون ستون آفریده. اینجور نیست که چیزی مانع باشه از این که آسمان سقوط کنه در زمین. دو تا آیه در این زمینه داریم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، در سوره رعد آیه دومه. در یک آیه دیگه هم همین مضمون هست. درباره تفسیر این آیه دو وجه تصور میشه. یکی این که منظور از بغیر عمد ترونها این است که ستونی که دیدنی باشد، ستون مرئی وجود نداره. ترونها صفت میشه برای عمد، عمدی که شما ببینید در کار نیست. گویا به این مضمون روایتی هم هست. بحثه به این تفسیر ممکن است آسمان ستونی داشته باشه اما ستون نامرئی، و خدا یک ستون نامرئی برای آسمان قرار داده که اون را از سقوط کردن و ریختن ستارگان، پخش و پاش شدن ستارگان، تلاقی ستارگان حفظ میکنه. به هر حال آسمان محفوظ است از متلاشی شدن، از سقوط کردن، از التقاء تلاقی ستارگان. آسمان از اینها حفظ میشه. خدا حفظ میکنه آسمانها را از اینکه نابود بشه یا اینکه بر زمین فرو بریزه. احتمال دیگه در تفسیر این آیه به غیر عمد ترونها این است که ترونها یه جمله معترض ماننده، خلق السماوات یا رفع السماوات به غیر عمد، این تمام مطلب. بعد میگه ترونها، میبینید که عمدی ندارد. به حسب این تفسیر نمیخواد بگه عمد نامرئی دارد، خواد بگه میبینید که هیچ عمدی ندارد آسمان. اینم یه احتماله. به هر حال هر دوش هم قابل تصور هست، یعنی چیزی مانع از این دوتا تفسیر نداریم به حسب ظاهر، مگر اینکه یک دلیل قطعی بر تعیین یکی از اینها داشته باشه. به هر حال پس نتیجه این بحث این شد که یکی از نکته هایی که قرآن درباره آسمان ها روی این تکیه کرده اینه که آسمان ها از طرف خدا حفظ میشن، هم حفظ میشن از نابودی انتزولا، هم حفظ میشن از سقوط و وقوع علی الارض، فرود آمدن سقف. و جعلنا السماء سقفا محفوظا هم علی الظاهر ناظر به همین مطلب. در قرآن غیر از زمین و آسمان و ما بینهما از دو موجود دیگه به نام عرش و کرسی هم نام برده شده. در کرسی فقط، راجع به کرسی فقط یک آیه هست، همون آیه الکرسی، وسع کرسی یه السماوات و الارض، که کرسی الهی در خودش گنجانیده آسمان ها و زمین را، شامل آسمان ها و زمین است. ولی درباره عرش آیات خیلی زیاده، شاید 18 تا یا بیشتر آیه درباره عرش داشته باشه، بیشتر هم است. یه بحثی هست درباره این که آیا عرش و کرسی یه چیزه یا دو چیز. بعضی احتمال دادن که عرش و کرسی یه چیزه، گاهی به نام عرش نامیده شده به این عنوان که عرش دلالت میکنه بر تخت، عرض کنم، سلطنت. کرسی هم همینه، به اعتبار این که فوق آسمان ها و زمین است یا فوق زمین هست مثلا عرش نامیده شده، و به اعتبار این که مقر حکمرانی هست و از اونجا حکم صادر میشه، کرسی نامیده شده. هر دو تعبیری است که کنایه هست از اون مقامی که امر تدبیر جهان و سلطنت بر جهان از اونجا ناشی میشه و دستوراتش از اونجا صادر میشه. آیا واقعا این دوتا با هم یه چیز هستند یا نه، دلیل قطعی نداریم، ولی به حسب روایات شاید بشه گفت که عرش و کرسی غیر از هم است، بلکه روایات متعدد داریم که به این مطلب دلالت میکنه. از خود قرآن دلیلی که بر تعدد اینها باشه نداریم، جز همین ظاهر لفظ که یه جا کرسی فرموده یه جا عرش، ظاهر لفظ این است که این دوتا غیر از هم هستند. بحث دیگه درباره اینه که حالا چی هست این عرش و کرسی، حالا یه چیز یا دو چیز، آیا اینا یه موجود حقیقی هستن یا این یه تعبیر کنایی است؟ همونطور که مثلا در تقریبات خود بنده هم گاهی عرض میکنم، مرکز فرمان روایی یا اونجایی که حکم صادر میشه، اون مقامی که ازش تدبیر عالم صادر میشه، آیا این یک موجود حقیقی باید باشه یا مثل اینکه میگه مقام سلطنت الهی، مقام ملک، ملکیت الهی، کدام یک از ایناست؟ از بعض آیات شاید بشه استظهار کرد که عرش در این آیات همون مقام سلطنت و ربوبیت و تدبیر الهی است. میشه از مؤیداتش این را ذکر کرد که غالبا جاهایی که استوا علی عرش فرموده، پشت سرش یا لفظ تدبیر را آورده یا مصادیق تدبیر را ذکر کرده. مثلا در آیه داریم ثم استوا علی العرش یدبر الامر، بعد بر عرش نشست یا بر عرش سوار شد تدبیر کند امر را، کارها را، عرض کنم که بچرخاند، کارگردانی کند جهان را. شاید بشه از این آیه استظهار یا استشعار کرد که این عرش معناش این نیست که یک موجودی هست و خدا روی اون قرار میگیره و تدبیر میکنه عالم را. میدونیم که خدا جسمانی نیست و روی شیء جسمانی قرار نمیگیره، پس این یه تعبیر کنایی است، یعنی بعد به تدبیر عالم پرداخت و بعدیتش هم بعدیت زمانی لزومی نداره باشه، بعدیت رتبی است، چون مرتبه تدبیر بعد از مرتبه آفرینش هست. وگرنه در بحث‌های قبلی هم اشاره کردیم که خلق و تدبیر در خارج انفکاک از هم نداره، به حسب اعتبار تدبیر غیر از خلقه. به هر حال این یک احتمالی است که در حد احتمال درباره بعضی از آیات میشه این را قائل شد. این تعبیر استوا علی العرش در حدود 7 مورد در قرآن هست. یکیش سوره اعراف آیه 54، 6 مورد دیگه هم شبیه این تعبیر در قرآن هست. ولی مبعد این احتمال چند تا آیه هست که خدا را به عنوان رب العرش توصیف می فرماید. در 7 مورد خدا به عنوان رب العرش نامیده شده، یکی در سوره توبه آیه 129 هست و هو رب العرش العظیم، 6 مورد دیگه هم رب العرش المجید، رب العرش الكریم، رب العرش العظیم یا رب العرش در قرآن داریم. این ظاهرش این است که عرش یه موجودی است که خدا رب اوست، مثل رب همه موجودات. این استظهار بعید نیست از این آیه که بگیم عرش یک موجود حقیقی است و خدا رب اوست، صاحب اوست، مالک اوست، نه اینکه یک فقط تعبیر کنایی باشه و چیزی به نام عرش نباشد، مثل اینکه ملک غیر از همه جهان یه چیز دیگری به نام ملک نیست، عرش هم اینجور تصور بشه. این ظاهر این آیات این است که عرش یک موجود حقیقی است. البته به این ظاهر خیلی نمیشه اتکا کرد، برای اینکه در بعض آیات رب به چیزهای دیگه هم نسبت داده شده، مثلا سبحان ربک رب العزه اما یصفون. رب العزه معناش این نیست که یک مخلوقی به نام عزت هست و خدا رب اوست، یعنی صاحب عزت. این رب العرش هم ممکنه باز به همین معنا باشه، یعنی صاحب ملک، صاحب تدبیر. ولی آیه از این روشن‌تر داریم که دلالت میکنه بر این که موجود حقیقی به نام عرش وجود داره و حتی حاملینی داره و اطرافیانی داره. با اون آیه 7 از سوره غافر، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء علما تا آخر آیه. کسانی هستند که عرش را حمل می کنند و کسانی هستند که حول و حوش عرش هستند، در اطراف عرش هستند. این ظاهرا بعیده که بگیم عرشی که حاملینی دارد و ملائکه حول و حوش او هستند بگیم حول و حوش مقام ملک، خیلی جا نمیفته این تعبیر، تعبیر عرف پسندی نیست. ظاهر این آیه شریفه این است که عرش یک موجود حقیقی است، یکی از مخلوقات خداست و ملائکه‌ای هستند حاملین عرش و ملائکه‌ای هستند که اطراف عرش هستند و کارشون این است که تسبیح خدا میکنند و استغفار برای مؤمنین میکنند. باز آیه دیگه هم داریم که روز قیامت هم عرش حاملینی داره و تعدادش هم معین شده که 8 تا حامل داره. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در روز قیامت عرش خدا را 8 نفر هم میکنن بالا سر همه مردم. آیه 17 از سوره الحاقه است. بو این که در اینها هم اگه دلیل قاطعی میداشتیم قابل تأویل بود، ولی انصافش اینه که ظاهر لفظ این دو آیه این است که عرش موجود حقیقی است. احتمالم میشه داد که در این آیات عرش معنای حقیقی است، در جاهای دیگه تعبیر کنایی است. اشکالی نداره، نه از نظر عرفی اشکالی داره نه از نظر عقلی. یه جا بفرماد استوا علی العرش یعنی به کار ملک پرداخت، به تدبیر جهان پرداخت، بر کار سوار شد. یه جا هم یه موجود حقیقی هم باشه به نام عرش، این هم اشکالی نداره، گو اینکه این هم خالی از یک نوع تکلف نیست. به هر حال این 3 احتمال هست، یکی این که عرش بگیم مقام ملک و تدبیر جهانه، یک عنوان انتزاعی است، یا بفرمایید استوا علی العرش تعبیر کنایی است. در کنایه تک تک الفاظ لزومی نداره که بگیم در چه معنایی به کار رفته، همه در معانی حقیقی خودش به کار میره، منتها مراد لازم معناست. وقتی مثلا میگیم که زیدان کسی رو رماد، ممکنه اصلا تو خونه‌ش ذره خاکستری هم وجود نداشته باشه، اما کثیر الرماد اشاره به این است که مهمانی زیاد میکنه، ممکنه غذاهاشو از مهمونخونه بیاره. کثیر الرماد تکیه روی الفاظ نیست، کنایه هست از سخاوت. استوا علی العرش هم ممکنه تعبیر کنایی باشه. این یه احتمال که بگیم عرش در همه موارد تعبیریست کنایی. یک احتمال کنایه هست از چی؟ از مقام تدبیر جهان. یه احتمال هم این است که بگیم عرش در همه جا عبارت است از یک موجود حقیقی، منتها استوا علی العرش تعبیر مجازی یا تعبیر کنایی است، ولی خود عرش یه امر حقیقی است. مثل این که بگیم مثلا زیدان عریض القفا، قفا داره، اما عریض القفاش از کنم منظور یه تعبیر کنایی است. لازمش این نیست که قفا هم نداشته باشه، پشت گردن داره، اما عریض القفا بودن یه تعبیر کنایی است. به هر حال اینم یه احتمال که بگیم عرش در همه جای موجود حقیقی است، منتها استواء علی العرش یک تعبیر مجازی یا کنایی است. احتمال سوم این است که فرق بگذاریم بین آیات، بعضی جاها بگیم منظور از عرش یک مخلوق حقیقی است، بعضی جاها یک تعبیر کنایی است. ولی به حسب روایات عرش یک مخلوق حقیقی هست و قوائمی براش ذکر شده، حاملینی براش ذکر شده و اوصافی. این است که اینها بهترین مؤیدند بر این احتمال که عرش یک موجود حقیقی باشه. این مجموعه بحثی بود که درباره آسمان‌ها و زمین و عرش و کرسی در قرآن مطرح شده، تا اونجایی که ما به دست آوردیم و توانستیم بفهمیم. و همونطور که عرض کردم در همه موارد خالی از ابهام نیست. تقریبا تمام مباحثی که حول و حوش آسمان و زمین ما مطرح کردیم هیچ کجاش یک نظر قاطعی نتونستیم به دست بیاریم، همش به احتمال و حد اکثر استظهار گذشت. بحث های دیگری هست درباره تدبیر آسمان ها و زمین و همچنین خلقت پدیده های جوی و پدیده های زمینی. در قرآن روی پدیده های خاصی تکیه شده، به عنوان آیات الهی تذکر داده شده، روش انگوش گذاشته شده که خدا اینها را خلق فرموده، در بعضی جاها تدبیرات اینها را ذکر فرموده که خود این خلق هم یک مرتبه از تدبیر کل جهان هست. تدبیر جهان این است که به صورتی است که گیاه ها روی زمین می رویه، حیوانات، انسان به وجود میاد و همونطور که قبلا هم اشاره کردم تفاوت گذاشتن بین خلق و تدبیر تنها یک تفاوت اعتباری است، وگرنه همه چیز که هست مخلوق خداست. در بحث آینده انشاءالله درباره پدیده های جوی و عرضی که قرآن روش تکیه فرموده اونها هم را یک فهرستی عرض خواهیم کرد انشاءالله.